السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران گرامی و نمازگزاران عزیز و خودم را به تقوای خداوند دوری از گناهان و معصیت ها سعی در خودسازی و تهذیب نفس و تفکر در فنای این دنیا و تأمل و تدبر در عالم آخرت و گذر از این دنیای فانی و توجه و ذکر خداوند سفارش و دعوت می کنند. خداوند تو را به اولیاء بزرگ خودت و ذاکرین خودت تو را قسمت می دهیم همه ما را از ذاکرین خودت قرار بده. احتمالاً برادران و خواهران یادشون هست که قرار گذاشتیم که در چند خطبه مباحثی را در زمینه کار، آداب و شرایط کار در جامعه اسلامی و از دیدگاه روایات برای شما خواهران و برادران عرض کنیم. در هفته قبل گفته شد که از نظر اسلام تنبلی و کسالت و خود را به بیحالی و بیرمقی زدن کار مذمومی است. اسلام دین کار و نشاط و شادابی است و خداوند کسی را که اهل کار نباشه دوست نمی‌داره. روایات زیادی در این زمینه هست که بعضی از روایاتش را هفته قبل خوندیم. در یه روایتی داره که طلب الکسب فریضتون بعد فریضه، دنبال کار برای تأمین زندگی رفتن این واجبی است بعد از واجبات، یعنی همونطور که طلب علم و انجام عبادات و فرائض الهی بر هر زن و مرد مسلمان واجب هست، کار و تلاش هم و تأمین زندگی از طریق کار درست و عاقلانه مورد نظر واجب هست. و همینجور روایات زیادی که در از زبان اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده مبنی بر ترغیب ما و تشویق به کار و تلاش، این یک. دوم، مذمت کسالت و تنبلی، خوابالودگی و بیحالی و سستی در زندگی، مذمت اینکه انسان بار زندگی انسان بر دوش دیگران سوار باشه، خودش تنبلی و بیکاری را انتخاب بکنه و زندگیش را بندازه بر دوش دیگران. اینم مذمت شده هم در یه دسته از روایات که زیادم هست گفته شده که برید دنبال کار، برید دنبال تلاش و تأمین زندگیتون و برای تأمین زندگی خودتون، خانواده خودتون و و همسایگان و مستمندان در جامعه، همونطور که در اون روایت هفته گذشته این مطلب آمده بود. این یک دسته از روایاته. تا اون حد که الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، این روایت بسیار مشهوری. معنای این روایت اینه کسی که زحمت میکشه، عرق جبین میریزه، کار میکنه برای اینکه زندگی خانواده خودش را از طریق حلال تأمین بکنه و اداره بکنه. روایت میگه چی؟ حضرت در این روایت میفرماد که این مثل مجاهد در راه خدا، مثل مجاهد در راه خدا. این یک دسته از روایاته که بعضیش رو بعدنم میخونیم. یک دسته از روایات اصلا از تنبلی اون طرفش رو، تنبلی، خواب آلوده بودن و بیحالی، خود را به سستی و بی ارادگی زدن، این معنی کرده، مذمت کرده که اصلا خداوند انسان سالمی که کاری نداره، این رو خدا دوست نمیداره. لا یحب الله صحیح الفارغ، خداوند آدم سالمی که بیکاره و خود رو به تنبلی زده، دنبال پیدا کردن کار و انجام کار نمیره، این رو دوست نمیداره. این هم تنبلی و کسالت در کاره که مذمت شده. دسته دیگر از روایات داریم که میگه که شما خودتون رو کله بر جامعه نکنید، بار نکنید خودتون رو بر دیگران، زندگیتون و تأمین زندگیتون رو بندازید به دوش دیگران. جوانه میتونه کار بکنه، زندگیش رو بندازه بر دوش پدر و مادرش، یا برای همه افراد جامعه هست. اینم یک دسته دیگه از روایات که کل بر جامعه بودن و سربار دیگران شدن در زندگی مورد نهی و مذمت قرار گرفته. این هم دسته سوم از روایات. و به تعبیر دیگری که در روایات دیگه آمده، منع اکید و کراهت شدیده در مورد گدایی و دست دراز کردن به طرف مردم. این ما شاء الله روایات داره. حالا عجیبه که اون طرف اسلام به همه ما میگه که به کسی که نداره به برادران دینیت کمک بکن، قرض الحسنه بده، کمک بلا عوض بکن. اینا خیلی ما روایات داریم. اما اون طرفش هم شدیداً روایات ما را از این که آبروی خودمون را به گرو بگذاریم، دستمون را به طرف دیگران دراز بکنیم و خودمون را به سؤال به مردم خفیف و ذلیل بکنیم، روایات منع کرده. و خداوند مؤمن را و آبروی مؤمن را دوست می‌داره و دوست نمی‌دارد که انسان مؤمنی به خاطر اینکه حال نداره، بی رمق هست، پروای کار نداره، بره خود رو به گدایی بزنه. البته گدایی با در مواردی که آدم خودش رو اصلا بزنه به چیزی کسی که داره، که گاهی متاسفانه در بعضی از شهرها و اینا اینجور هست، کسی که چیزی داره اینا میان برای اینکه کار نکنن خودشون رو میزنن به گدایی، اون که شاید شبهه حرمت داشته باشه، ولی نه، کسی که نداره ولی میتونه به نحوی کاری و شغل و مشغله پیدا بکنه، خودش رو اگر به گدایی بزنه، سوال از دیگران بکنه برای تأمین زندگی، این هم مذمت شده. در هر حال در دسته چهارم از این روایات عنوان اینه، کراهت سوال عن الناس، اینکه از مردم آدم چیزی بخواد، این که راحت داره. اون طرف اینقدر به مسلمان ها تأکید شده که کمک بکنید، مساعدت بکنید، تعاون بر خیر داشته، بر رو نیکی داشته باشید، قرض الحسنه بدید به مردم، مشکلات مردم رو رفع بکنید، اما این طرف میگه تا میتونی نرو، دستت رو به گدایی دراز نکن، تا میتوانی سوال نکن از دیگران، و آبروی تو از هر چیزی ارزشمندتره.
چطور سوال نکن؟ یکی از این دو راه داره، یا اینه که یه مقدارش به اینه که کار بکنی.
ربط این روایات با بحث ما اینه، آدم اگر بخواد سوال نکنه از دیگران و دستش به دیگران طرف دیگران دراز نکنه، باید اهل کار باشه، در حدی که در توانش هست مشغلهی و کار و کسبی حلال با اون شرایط و آدابی که بعد خواهیم گفت اونا رو انتخاب بکنه. یکیش اینه، یکی دیگرش هم اینه که اهل قناعت باشه و بدونه که زندگی رو بالاتر بردن با دادن آبرو این مورد پسند و رضایت خدا نیست. هم کار بکنه و در حدی که در کار میکنه و درآمد داره زندگیش را تأمین اداره و برنامه ریزی بکنه. اینم دسته دیگه از روایات. اگر ما بخوایم بریم وارد روایات بشیم، عرض کنم که خب خیلی بیش از این روایته. عمدتا این چهار دسته روایاته که ما در زمینه کار داریم. ما را ترغیب به کار کردن به صورت مستقیم با تشویق‌های زیاد ائمه معصومین، ما را مذمت از خواب‌آلودگی و تنبلی و کسالت کردن این دو، سوم ما را از اینکه سربار جامعه باشیم این را خیلی منع و مذمت کردن، و چهارم از اینکه سوال بکنیم از دیگران برای اداره زندگی خودمون، آبرومون را در گروه تأمین زندگیمون بذاریم، اینا رو ما را منع کردن. اینا حداقل ما این چهار دسته روایات در بحث کار و تلاش داریم، مخصوصا در ایام جوانی. این در بعضی از روایاته که حالا ممکنه بعضیش رو بخونیم. مخصوصا برای کسی که سالم هست میتونه کار بکنه، و مخصوصا برای جوان، یعنی کسی که توانایی خوبی داره، برای انرژی خوبی داره، توانایی و تمکن خوبی داره برای اینکه کار بکنه و از طریق یک کار مشروع و سالم و درست زندگی خودش رو اداره بکنه. این مذمت ها و نکوهش هایی که از تنبلی، کسالت، بیکاری و تضییع وقت شده، اینا در مورد جوان و آدم سالم بیشتر میشه. یک دسته از روایات هم داریم که اصلا به طور کلی میگه که وقت را ضایع نکن، که اونم با بحث ما مربوط میشه، و وقت چیز گرانبهایی است که باید ازش استفاده کرد. اون روایات معناش اینه که وقت را، این وقتی که خدا به ما و شما داده، این امانت خدا و نعمت الهی، این وقت را باید جوری برنامه ریزی کرد که هم درش دنیا به حد لزوم و ضرورت ازش بیرون بیاد و استفاده بکنیم، هم آخرتمون را با این وقت آباد بکنیم. اینم یه دسته از روایات دیگه که تضییع وقت نکنید، از وقت بهترین استفاده ها را بکنید. اون وقت خود برنامه ریزی و نظم وقت و عمر و زمانی که در اختیار ماست خودش خیلی حرف داره. اگر یه وقت فرصت شد، خب توی تعلیم و تربیت نکات خیلی جالبی هم گفتن برای اینکه آدم باید وقتش رو چطوری نظم بده، برنامه ریزی بکنه. کلیش هم در روایات آمده و واقعا هم مهمه که ما این زمانی که در اختیارمون هست، این وقتی که در اختیارمون هست، این جوانی که در اختیار جوانانمون هست، این در یک مسیر درست و صحیح دنیایی و آخرتی استفاده بشه. این هم یه چیز دیگری است که در روایات آمده. بازم اگر بخوایم ریز بشیم در روایات، خیلی باز روایات داریم. اجمالا این 5-6 دسته از روایاته که در هر کدومش شاید بیش از 10 تا روایت، قطعا شاید بیش از 10 روایت در هر یک از این مزامینی که گفتم ائمه مطالبی فرمودن. همه اینا به ما میگه که جامعه اسلامی باید اهل کار باشه. این روایات با این کثرتش و تعددش، با این تکراری که ائمه دارن، اینو میخوان به ما مسلمین، به ما شیعه ها بگن که مسلمان و مؤمن و شیعه اهل کاره، و وقت فراغت و تفریح اون یه وقت محدودی است که برای سلامتی انسان البته لازم هست، همون هم رو میشه خوب ازش استفاده کرد. همون وقت تفریح هم اگر آدم خوب برنامه ریزی داشته باشه میتونه خوب ازش استفاده بکنه.
شاید همین جای وقتی دیگه اشاره کرده باشم که خواجه نصیر طوسی میگه که ظاهرا ایشونه، میگه من کتاب‌های مختلفی می‌ذارم جلو خودم، وقتی که از این علم خسته میشم اون کتاب‌ها رو مطالعه میکنم. یعنی آدم‌های بزرگ برای آسایش خودشون زمینه کارشون رو عوض میکنن. حالا اگر در اون حدم نباشه، اوقات فراغت رو که گاهی اینجا بحثش کردیم، خود اونم میشه آموزندهش کرد. آدم تو اوقات فراغت مثلا کتابی برداره، داستان اصحاب پیغمبر را یا ائمه معصومین را یا خود پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله، اون رو مطالعه بکنه. اگر آدم، من این نکته رو حالا عرض میکنم، نمیخواستم وارد این بحث بشم، یکی از چیزایی که روانشناس ها و علمای تعلیم و تربیت درباره انسان میگن اینه، میگن انسان یکی از خصوصیاتش اینه که اوقات فراغتش و نوع تفریحش رو خودش میتونه معین بکنه. یعنی ما و شما فرض بگیریم من الان اهل مطالعه نیستم، سواد اونجوری ندارم یا مطالعه اونجوری ندارم، لذتی نمیبرم از اینکه مثلا یک کتاب داستان ائمه بخونم یا داستان دانشمندان و علما بخونم، ولی من میتونم کاری بکنم که تفریحم همین بشه، یعنی خوشی و لذت مطالعه کردن بشه. حداقلش اینه که داستانهای آموزنده را آدم بخونه. نوع تفریح و لذت بردن در اوقات فراغت و بیکاری، خود اینم دست خود آدمه. مخصوصا نسبت به بچه ها خیلی خوب میشه این جهت را هدایت کرد، خیلی خیلی خوب، مخصوصا در بچه ها. یعنی اینکه بچه ای که توی خانواده ای که کتاب اصلا براش نمیخرن، ندارن، نیست، یا هدایتش نمیکنن به یک کتابخانه ای که مثلا کتاب مطالعه بکنه، از اول تو این مسیر نیاوردنش، اون اصلا آشنایی نداره، لذتی هم نمیبره. ولی اگر از اول با کتاب و کتاب خوندن آشنا بشه، اصلا خودش کیف میکنه از اینکه کتاب بخونه، حداقل چیزایی مثل داستانها و قضایای آموزنده اونجوری. البته یه قسمتی از اینا واقعا به اینه که در شهر، در منطقه، در مسجد، در محله کتابخونه ها باشه، کتابهای داستانهای مفید در اختیار باشه و زمینه برای اون تفریحات سالم فراهم بشه. ولی به هر حال جو خانوادگی و نوع تربیت حتی در اینکه چطور بچه شما تفریح بکنه موثره. تفریح بچه ها خود این دست شما، دست اولیایشونه، پدر و مادرهاشونه، که در چه مسیری تفریح بکنن، جوری بچه رو بار بیارن که تفریحش این باشه که بره، عرض کنم که تعدیه به اموال مردم بکنه، بره تو صحرا دست دراز بکنه به کشاورزی مردم یا اموال مردم، یا کنار کوچه بنشینه مزاحمتی خدای نکرده برای کسانی ایجاد بکنه. این یه جور تربیته که بچه اصلا تفریحش تو اینا. یه وقتی هم میشه بچه رو جوری تربیت کرد که تا فراغت پیدا میکنه میره کتاب داستان برمیداره میکنه، یا مثلا ورزش سالمی انجام میده. خیلی فرق داره، دست خود شما هست. 90%، 95% دست خود شما هست. یعنی خانواده ها و برنامه های تربیتی، چطور ما بچه هامون رو تربیت بکنیم که تفریحشون بشه ورزش درست، نه ورزشی که همراه باشه با توهین به یک دیگر، با رقابت های شکننده، با دعوا و خدای نکرده تعدیه به هم دیگه، نه، ورزش سالم. چطور بشه که تفریح بچه رفتن و تعدیه به کشاورزی مردم مثلا نباشه؟ چطور باشه که تفریح بچه اومدن کتاب خوندن باشه، یا رفتن در یک کلاس آموزنده، مثلا کلاس های مختلف آموزنده باشه؟ اینا دست خود شما. هیچی هم تعجب نکنید که مگه میشه اینجوری؟ بله، خیلی خوب اگر برادران و خواهران، مخصوصا خواهرها و مادرها، اگر اهل مطالعه باشن، توجه به این مسائل تربیتی و اخلاقی داشته باشن، خیلی خوب میتونن دختراشون را، پسراشون را جوری تربیت بکنن که هم اهل کار بار بیان روحیه کار داشته باشم، با اون همه روایات و تأکیداتی که در دین ما هست، هم تفریحاتشون تفریحات آموزنده باشه، جوری تربیت بکنه که تفریحش مطالعه باشه، ورزش درست باشه، رفتن مسجد باشه، رفتن کتابخونه باشه، تجمعهای درست باشه، کلاسهای قرآن باشه، جلسات قرآن باشه، تفریحش اصلا بشه چیزای آموزنده. گاهی هم دیدید بچه‌هایی هستن که واقعا اینجور هستن، اینجور تربیت شدن، زمینه‌ای براشون پیدا شده. ما اگر بخوایم جامعه درست و نسل درستی باشیم، این نوع مسائل اخلاقی و تربیتی اسلام واقعا باید در خانواده‌های ما، در بین جوان‌های ما و کسانی که خودشون در سنین نوجوانی و جوانی هستن و در آینده سرپرست خانواده‌های جدیدی میشن، اینا باید مورد توجه باشه. خود این مسائل کار و آداب کار و شرایط کار و کسب و تجارت هم که شروع کردم و چند جلسه بناست ادامه پیدا بکنه، اونم برای همینه. یعنی ما واقعا باید خودمون و بچه هامون رو آشنا بکنیم. قدیم مرسوم بوده که اهل بازار و اهل تجارت اصلا خودشون درس میخوندن. یعنی اونایی که مغازه داشتن، کسب داشتن، تجارت داشتن، اینا هفته چند جلسه میرفتن پلوی روحانی در مسجد محلشون و جای دیگه و کتابهای درست حسابی مسئله و احکام میخوندن یا اخلاق و تجارت رو میخوندن، برای اینکه هم احکام کار و کسب و تجارت رو بدونن، هم اون اخلاق اسلامی، آداب و شرایطی که ما باید در کار و کسب و تلاشمون رعایت بکنیم بدونن. متاسفانه این کم شده الان. این 5-6 دست روایات که اجمالا بهش اشاره کردم که من برای هر کدومشم 7-8 تا روایت این نظر گرفته بودم بخونم، فرصتی نیست. مثلا در یه روایتی داره که من اکتسب قوته، این روایت شریفه از رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله، از ایشون هست که میفرمان من اکتسب قوته ولم یسأل الناس لم يعذبه الله تعالی یوم القیامه. کسی که خرج خودش رو در بیاره، سربار جامعه نباشه، بی حال و بی کار نباشه، دنبال اداره زندگی خودش باشه و از مردم چیزی نخواد، یعنی دست نیاز دراز نکنه به دیگران، میگه فرماد خداوند او رو روز قیامت عذاب نمیکنه. و در یه روایت دیگه امیرالمومنین میفرماد که گرچه کار سختی داره، اما بدون که بیکاری درش فساد خیلی بیشتری. این یکن شغل و مجحده اتصال الفراغ مفسده. اگر کار برای شما زحمت داره، کار اهم از درس خوندنه برای اون که درس میخونه، کار خدمات، کار تولیدیه، کسب و تجارت، همه اینا کاره. انواعش رو قبلا گفتیم، بعدم اشاره میکنیم: کشاورزی، دامداری، صنعت، خدمات، تجارت، تحصیل، اینا همه کاره. میگه اگه کار زحمت داره، اون طرفش هم بدون که بیکاری مستمر هم فساد درش هست، هم روح و روان آدم رو فاسد میکنه، کسالت میاره، افسردگی روحی و روانی میاره. اینا روانشناسا میگن اصلا بیکاری خودش امراض روحی و روانی میاره. اون افسر مرکزم رو باید میگه حتی اگر چیزی هم داری کار رو ترک نکن، خدا اینو دوست نمیداره، مرض روحی و روانی میاره، از نظر اجتماعی مفاسدی داره و خیلی از چیزهای دیگه. یک جمله مطلقی حضرت فرمودن: اتصال الفراغ مفسده، بیکاری مستمر درش فساد. و باز در روایات متعدد دیگر در همین زمینه، روایات متعدد دیگری است که به بعض دیگرش باز من اشاره میکنم. ان الله، این روایت رو خوندم، باز از پیغمبر اسلام هست: ان الله تعالی یبغض العبد الصحیح الفارغ، خدا آدم سالمی که، بنده‌ای که سالم باشه، عذری نداشته باشه برای کار کردن.
وامانده نیست، فلج نیست، از پادر نیومده،
سالمه،
ولی بیکار میگرده. میفرماد که خدا او رو دوست نمیداره.
یا باز خود پیغمبر اسلام میفرماد ان الله تعالی یبغض کل فارغ من اعمال دنیا و الاخره. خدا هر کسی که بیکاری رو انتخاب بکنه و دنبال کارهای دنیا و آخرت خودش نره، اون رو دوست نمیداره. در روایات دیگه داریم که کسی که تو کار دنیاش سسته، بیحاله، بیرمقه، این تو کار آخرتش هم سسته. آدمی که روح داره، نشاط داره، اهل کاره، این قاعدتا دنیاش رو که دنبالش میره میتونه اگر هدایت بشه آخرتش هم رو درست بکنه. آدم تنبل هیچ خیری درش نیست. و در روایت دیگه داره که الافرت فی کد حلال افضل عند الله من ضرب بسیف حولا کاملا. اینا خیلی بار تربیتی و سازندگی داره. اینکه انسان در یک مسیر کار حلال معیارش حلاله. حالا بعد میگیم که این حلال بودن چطوره، آداب و شرایط و اخلاق کار چیه، این رو انشالله جلسه بعد عرض میکنیم یه مقدارش رو. میفرماد که اگر در کار حلالی شما پاد برخورد و ضربه‌ای بهت خورد، سختی رو دیدی و لغزشی و افتادنی برات پیدا شد، این میگه پیش خدا از این که با شمشیر یک سال در راه خدا بجنگی ثوابش بیشتره بکنه. این همه روایات، یکی دوتا روایت نیست که آدم بگه حالا این سندش چطوره، اون سندش چطوره. 7-8 دست روایات، اونم متعدد وارد شده. اون وقت حالا شما برگردید به این که آمارها به ما بگه که جامعه اسلامی، ژاپن، اداریهاش در روز 5 ساعت کار میکنن کار مفیدشون، ولی در مثلا یک کشور اسلامی 20 دقیقه هست، نیم ساعت، 3 ربعه. این دینی که ما داریم اینجور نیست. این دین، دین کار و تلاش هست با اون معیارهایی که بعد میگه. این دین، دینیست که حتی اوقات تفریح هم را باید ازش استفاده درست کرد و انسان از کار کردن و تلاش در تأمین زندگی خودش در وهله اول و خانوادهش و بعد برای همسایگان و مستمندان و عموم جامعه، این یه خط درست کاری است که اسلام ما را ترغیب کرده و باید دنبالش بریم، و به خصوص برای جوان که این مسئله مهمه. چون اگر در کودکی و نوجوانی پایه این اخلاقهای درست و روحیه کار و اخلاق کاری درست ریخته نشه، بعد خیلی مشکله که برگردن. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که در راه تحصیل دنیای سالم و صحیح و آخرت آباد و پر از سعادت، انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده من امرنا على ما كان و نستعينه على ما يكون و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد زهرا وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و شخوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و آمادگی برای انتقال به اون عالم و ذکر و یاد خداوند، دوری از گناهان و معصیت‌ها، انجام واجبات و فرائض و عبادات الهی و ذکر و یاد مستمر خداوند توصیه و سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به همه ما و به این جمع نمازگزار در این روز جمعه توفیق بندگی خالصانه خودت و ذکر و یاد خودت و دوری از گناه و اقامه امر معروف و نهی از منکر عنایت بفرما. اولین نکته‌ای که لازم است اشاره بهش داشته باشم این بود که در هفته گذشته مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در مورد مسائل افغانستان پیامی دادن به مردم افغانستان و نکات مهمی را و تکلیف شرعی را برای مسلمان‌های افغانستان و شیعیان افغانستان ذکر کردند و ما هم از باب این که وظیفه داریم که در جریان مسائل اجتماعی و سیاسی دنیای اسلام باشیم و جایگاه نماز جمعه به عنوان یک صف وحدت بخش و توجه به خدا و توجه به امور مسلمین برای همین هست، ما هم باید همواره آگاه و بصیر به مسائل سیاسی دنیا باشیم و همونطور که گاهی دیگه عرض کردم مسائل دنیای امروز غیر از این که همیشه اینجور بوده که مسلم در هر جای عالم باید به فکر مسلمان دیگه در هر جای عالم باشه، این دستور دینی ما و در حد توانش واقعا اسلام مرز در عقیده و ایمان نمیشناسه و وقتی که عقیده و ایمان واحد بود باید به فکر هر مسلمانی در هر جا هست بود. این حکم اولیه اسلامه. اگر هم گاهی محدودیت‌هایی میاد اون عناوین دیگری است که عارض میشه و الا المسلم اخو المسلم هر جا که میخواد باشه و مسلمین برادران یکدیگرند و روح اخوت و برادری باید حاکم باشه که متاسفانه در این زمینه خیلی فتنه ها میکنن و این فتنه ها هم سابقه تاریخی ممتدی داره. فتنه ها و اختلاف افکنی های مذهبی، قومی، زبانی، نژادی، اینها چیزی است که استعمار انگلیس و بعد هم آمریکا و در طول چند قرن گذشته استعمارگرها در دنیای اسلام این نقشه ها رو تطبیق کرد دادن، اجرا کردند و ما خسارت های زیادی هم دنیای اسلام از این توطئه ها و حیله های دشمن های اسلام خورده. واقعا باید دنیای اسلام و مردم مسلمان آگاه باشند. ببینید چه نقشه هایی را اجرا می کنند. وهابیت را استعمارگرها پدید آوردند به عنوان یک مذهب خشک انحرافی تون که خیلی از فرقه های دیگر مسلمان را تکفیر بکنه. این برای اختلاف بود. بنیانگذاران وهابیت را انگلیسی ها خط بشون دادن، جهت بشون دادن، برای اینکه در دنیا بین اختلاف مذهبی ایجاد بکنن. سعی کردن مکه و مدینه و پایگاه های بسیار مقدس اسلام را به دست بگیرن اینها، تا از اونجا اختلاف منتشر بشه به همه عالم. یعنی درست جایی که باید از اونجا وحدت و روح اخوت و یگانگی و برادری به عالم اسلام منتشر بشه، اونجا را به عنوان جای اختلاف قرار دادن و هنوز هم ادامه داره با اون تشکیلات حکومتیشون، با اون وابستگیشون و با اون روحانیون وابستهشون با و اون فتاوای ضد الهیشون. این یه قسمت از کاره. در کشورهای مختلف، هر کدام از کشورهای اسلامی که ما تاریخ را ببینیم، همین تاریخ نزدیک به خودمون را ببینیم، ببینیم که یکی از خطوط اصلی برنامه های استعمارگرها ایجاد اختلاف مذهبی، نژادی و انواع اختلافات که اون اخوت و برادری که پیامبر اسلام پایه اون رو ریخت، اون از بین بره. اون تعبیری مقام معظم رهبری در همین نامشون به مسلمان‌های افغان داشتن که روح رسول الله نفرت دارد از اون اختلاف و برادرکشی که در افغانستانه. واقعا همینجوره. اسلام آمد روح برادری، صمیمیت، یگانگی و اخوت دینی را بر مسلمین حاکم کرد و این خواسته پیغمبر تا قیام قیامت که مسلمین دست برادری به هم بدن، این خواسته اولیای ما و ائمه ما بوده که حتی اگر ما شیعه هستیم و در ولایت اختلاف نظر داریم با مسلمان‌های دیگه، ضمن حفظ اعتقادمون، تبلیغ اعتقادمون، پایبندی به ولایت و امامتمون، در این حال دست برادری بدید به دیگران و ایجاد اختلاف نکنید. این دستور دین ماست و متاسفانه وقتی که تاریخ رو میبینیم اینجور استعمارگرها کار کردن و خیلی جا موفق شدن. شما ببینید، من همین امروز که از مسافرت میامدم، یکی دوتا از این آقایون از کویت آمده بودن. در اونجایی که میامدم در بین راه ازشون سوال کردم که وضع کویت رو سوال کردم، برام خیلی خب میدونستم تا حدودی اینجوره، ولی از نزدیک اینجوری که نقل میکنن ببینید استعمارگرها چه کار میکنن. خب اینا میگن که هیچ عراقی، فلسطینی و یمنی در کویت هیچ ارزشی نداره، اما یک سگ آمریکایی مورد احترام پلیس های کویتی هستن. یک آمریکایی، همونی که امام فرمود اون وقت زمان کاپیتولاسیون، که فرمودن که یک سگ آمریکایی از شاه ایران طبق قانونی که زمان طاغوت برتری داره، این الان در کویت هست. خب این از کجا آمده؟ اومدن مزدوری رو در عراق گذاشتن، جنگی رو ایجاد کردن و این اختلاف و کینه رو در دل مسلمان ها، مسلمان هایی که عرب هم هستن، مذهبشون هم هر دو سنیه. این خیلی عجیبه. وقتی صحبت شیعه و سنیه، خب میگیم یه مقدار فکر و اعتقاد فرق داره. یه وقتی صحبت ترک و فارس و عربه، خب بازم میگیم یه زمینه شاید داشته باشه. نه، صحبت عرب و عربه. آمریکا خط سبز نشون میده، عراق حمله میکنه، اینجا رو به آتش میکشه، زمینه برای حضور خودش درست میکنه. جنگ خلیج به احتمال قوی برنامه خود آمریکا بود، یعنی زمینه رو داد که پای خودش رو محکم بکنه بعد از فروپاشی شوروی در اینجا و نیرو پیاده بکنه، پایگاه ها داشته باشه که الان هم داره. از اون طرف هم یکی از چیزاش و آثار شومش اختلافاتی است که تو خود عرب ها افتاد، خود مسلم در بین مسلمین افتاد. این خب وحشتناکه. نظیر اینم تو هر جای دنیای اسلام بریم میبینیم. و یکی از چهره ها و صحنه های شوم این اختلاف همونیست که در افغانستان آدم میبینه. واقعا این تاریخ بعد از یه ملتی که مردم
خوب و سالمی که شجاعانه با مجاهدت مقابل شوروی اون وقت ایستادن و لشکری ابرقدرتی رو زمین زدن، اما حالا افتادن تو جون هم اون مردم مجاهد اونچنان، حالا یه عده شرور و حزب‌بازی و گروه بازی و هواهای نفسانی دیگه، اینا رو برشون حاکم کردن، اینجور به جون هم افتادن. مردمی که باز در طول این 7-8 سال گذشته بعد از پیروزیشون به سازندگی کشورشون بپردازن، کشورشون رو جلو بیارن، از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشورشون رو بسازن، اینجور به جون هم انداختن. دست دیگران پشت کاره، البته این دست دیگران یک جزء العله هست، این عامل کوچکه. اولش اینه که خود مسلمان ها درشون نقطه ضعفیه که این استعمار میتونه این کار بر سرشون بیاره. تا در بین خود ما نقطه ضعف نباشه، نقشه دشمن ها کاری نیست. اول خود ما توهی میشیم، خالی میشیم، ضعفی پیدا میشه، سست میشیم، اون وقت نقشه ها کاری میشه. ولی یه ملتی مثل ملت ایران که اینجور امتحان خوبی رو داده، اینجور در دفاع از اسلام و کشورش مقاومانه و با صلابت ایستاده، این کشور میبینید که اون همه نقشه هم میریزن اثر نمیکنه. یه کشوری هم اونجور میبینید در افغانستان که هزار گروه درست کردن استعمارگرها و دشمنها، همشون هم رو به جون هم انداختن. و اون چیز زشتر اینه که حتی تو خود شیعیان هم باز گروه بازی و باندبازی رو انداختن. این سیاست یکی دو قرنه جدی انگلیس و آمریکا و دشمنان اسلام بوده و من به بعضی نمونه‌هاش اشاره کردم. یکیش هم همون است که در افغانستان بوده. مقام معظم رهبری در این پیامش رو فرمودن روح رسول الله نفرت داره از این کینه و برادرکشی و اختلافی که اونجا هست. واقعا هم همینجوره. رسول گرامی اسلام وقتی که آمدن اون قبائل متوحش به جان هم افتاده در جزیره العرب با اون کینه های سابقه دار اینا را برادر کردن، صمیمی کردن، همه را غنی و فقیر، کوچک و بزرگ، سیاه و سفید، این قبیله و اون قبیله، این جا و اون جا، این محل و اون محل، همه را در کنار هم نشان و در صفوف واحد، در جنگ، در جهاد، در جماعت و در مسجد در کنار هم قرار داد. این ارزش معنوی است، اون روح برادری که همین نمازها و تعلیمات و تربیت دینی میده چقدر ارزش داره. از مشکلات دنیای غرب اینه که روح برادری، روح صمیمیت، فداکاری، ایثار برای یکدیگر افول کرده، میخوان ما هم اینجور باشیم. این یک مطلب بود که لازم بود و لازم میدونم گاهی عرض بکنم. ما باید مسائل کلی دنیای اسلام را همیشه تشخیص بدیم، خیلی پیش پابین نشیم. انقلاب ما انقلاب بزرگی است، ما حوادث عالم را باید تشخیص بدیم، جایگاه خودمون را بدونیم، جلوی خلافها و اشتباهات را بگیریم و اون روح برادری و وحدت و معنویت و اطاعت از رهبری و ولایت را در خودمون حفظ بکنیم. و این شرط پیروزی است، این شرط پیروزی است و شرط ادامه این عزتی است که خدا به این ملت داده. امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده که وظایفمون رو بشناسیم و به دنیای اسلام و به کشورهای مختلف جهان اسلام این بینش رو بده که دست از این اختلافات و دور شدن از مبانی و معارف دینی بردارن و برگردن به طرف اسلام عزیز انشاءالله. این یک نکته بود. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که بحمدالله در مورد اون اختلاس زشتی که در بانک صادرات در کشور واقع شد ارقام مختلفی هم دادن و واقعا زشت بود برای کشور ما و چیزی بود که ملت ما این رو میخواد که محاکمه بشن اون کسانی که اختلاس میکنن، اونایی که اهل این نوع مسائلن. بحمدالله این جریان در حد شروع شده، این محاکمه داره انجام میشه و ما واقعا ملت هم باید اون وحدت و یگانگی و اطاعت از رهبری رو حفظ بکنه
و ملت و دولت هم در کنار هم باید زمینه را بر فسادها، فحشاها، منکرات و خلافها و تخلفات ببندند. با همت، با دست دادن به یکدیگر باید جلوی تعدی به اموال مردم، ظلم به بیت المال، تعدی به بیت المال، تعدی به حریم احکام الهی، ملت و دولت باید دست به دست هم بدن و بگردونن. ملت هم باید هوشیار باشه. ملتی که نفهمه، ملتی که درک نکنه، این ارزش نداره. ملت ما هم به حمدالله اون رشد رو دارن و امیدواریم که نظام قضایی کشور ما و دستگاه قضایی کشور ما هم در مقابل مفاسد و منکراتی که در گوشه و کنار این کشور هست واقعا جدی عمل بکنه، هم در مقابل این خلافهای زشتی که در نظام بانکی یا اداری کشور ما گاهی پیدا میشه باید ایستاد. ما نباید بترسیم، ما اشکالات خودمون رو باید بفهمیم و ملت دست به دست هم بدن و دولت و نیروی قضایی جدی کار بکنن که اشکالات را اصلاح بکنن. ملتی که بخواد نفهمه یا انتقاد از خودش نکنه، اشکالات را رفع نکنه، این کار درست نیست. باید اشکالات را شناخت و اصلاحش کرد. امیدواریم که همه ما بتونیم در این مسیر الهی و انقلاب قدم برداریم و بتوانیم مقابل این خرابکاری‌ها، افسادها و تعدی به بیت المال انشاءالله نظام اجرایی کشور ما بتونه جلو اون را بگیره انشاءالله. نکته آخر هم یه سفارش مجددی بعد از شاید 7-8 ماهی باشه در مورد قرض الحسنه میخوام بکنم که لازمه که گاهی من این رو تکرار بکنم. وقتی هم که از مسئولین بانک ها و قرض الحسنه ها شنیدم که گاهی که تو خطبه ما 7-8 ماه یک بار یه تذکری دادیم، شنیدم که اثر میکنه، تا حدودی مردم خوش حسابتر میشن و زمینه برای این مسائل پیدا میشه، خب امیدوارتر شدم، گفتم شاید وظیفه ای باشه. متاسفانه به خاطر اون روح درصد و نمیدونم چی و اون درآمدهای بانکی که وجود داره، مسئله قرض و قرض الحسنه مقدار مورد غفلت واقع شده و توجه به مسئله قرض الحسنه کم شده. من همیشه این رو گفتم که قرض الحسنه هم در قالب بانک ها، این اونایی که قرض الحسنه میدن، باید مورد توجه قرار بگیره، هم قرض الحسنه ها به صورت معمولی تو خیشان، اقوام، دوستان، واقعا آدم یه مقدار هم توجه به اون ثواب ها باید کرد. فقط فکر اون سودی که آدم میتونه از این کارش ببره و سرمایش ببره نباید باشه. البته اگر نظام بانکی ما طبق مقررات مصوب مجلس و شورای نگهبان عمل بکنه اشکالی نداره، اگر طبق اون قوانین عمل بکنه. حالا اون رو من نمیدونم دقیق عمل میکنن یا نمیکنن، ولی به هر حال توجه به این که ربا یک حرام هست، گاهی بین افراد گاهی آدم چیزایی میشنوه که خیلی تکان میخوره. اونی که تو بانک ها هست طبق مقررات، یعنی در قالب مضاربه و شرکت و عقود صحیح باید انجام بشه، اگر انجام بشه درست. و در بین مردم این که گاهی پولی داده بشه درست بهره بگیره، واقعا اگر در قالب مضاربه و مشارکت و اون راههای شرعی نباشه، اون ربا دیگه جنگ با خدا و از زنا بدتره. این مورد توجه باید باشه و مردم بین خودشون اهل قرض الحسنه و کمک باشن به یکدیگر و بانک های قرض الحسنه رو تقویت بکنن. من بارها عرض کردم که خب اون افرادی که تمکنی دارن و کمتر هم هستن، بعضیشون اهل نماز گاهی میان، اهل خیر هستن، من کلی نفی نمیکنم، ولی کمتر میان در صفوف جمعه و جماعت مردم کمتر هستن اونایی که تمکن بیشتری دارن. خب اونا واقعا وظیفه‌شون اینه که پولشون، سرمایه‌شون رو هدایت بکنن. یه مقدار ما گاهی به بعضی از صنایع یا افراد متمکن اشاره هم کردیم که یه مقدار پولتون رو بذارید گردش حساب‌های قرض و حسنه زیاد بشه. این چقدر برای مردم مفیده؟ شما 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون رو بذار تو این قرض الحسنه بگرده، پولت هم سر جای خودشه، فقط یه مقدار مردم کمک بشه. متاسفانه حالا گاهی گوش کردن، گاهی گوش نکردن. به هر حال همه مردم، مثلا اونا که از متوسط به بالاتر هستن، واقعا مسئله قرض الحسنه و تقویت صندوق ها و بانک های قرض رسانه باید مورد توجهشون باشه. خود ما هم در بین خودمون در حد توانمون باید توجه به این سنت عقیده اسلامی با اون ثواب ها و فضائلی که گفته شده در روایات براش داشته باشیم. از اون طرف هم برادرانی که وام میگیرن برای مسائل مختلف و حل نیازهاشون، اولا واقعا جایی که نیاز دارن وام بگیرن، وام هم که میگیرن سعی بکنن خوش حساب باشن، سعی بکنن خوش حساب باشن. واقعا یه وقتی واقعا نمیتونه، اون حالا حسابی داره، ولی باید سعی کرد که خوش حساب بود. این گردش همون 15 تومن و 20 تومن و 30 تومنی که تو این بانک ها میگرده یا دست افراد به عنوان قرض رسانه داده میشه خیلی مشکلات رو حل میکنه. اینو مشکلات اجتماعی زیادی رو حل میکنه. انشالله هم با صندوق ها تقویت بشن، مردم خوش حساب بشن انشالله بیشتر، و این سنت الهی انشالله در بین ما برادران و خواهران مورد توجه بیشتر قرار بگیره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خداوندا دل و جان ما را به نور ایمان و معرفت و عبادت خودت منور بفرما، ما را از گناهان و معصیت ها دور بدار، مسلمین را از اختلاف ها و تفرقه ها و ظلم ها و تعدی ها نجات بده، لشکر اسلام را در هر کجا که هستند خداوندا پیروز بفرما، شر دشمنان اسلام به خودشون باز بگردان، جامعه ما را و امت اسلامی ما را و امت فداکار و شهید پرور ایران را در پناه خودت محافظت بفرما، گرفتاری مسلمین را و این کشور اسلامی را مرتفع بفرما، اموات و گذشتگان ما را و شهدای عالی مقام ما را در جوار رحمت واسعه خودت قرار بده، ارواح علما و بزرگان و گذشتگان و پدران و مادران ما و روح مطهر امام عزیز را در جوار رحمت واسعه خودت و اولیای الهی قرار بده. خدایا ما را ادامه دهنده راه شهدا و انقلاب اسلامی قرار بده. خدایا روح وحدت و برادری و یگانگی و اتحاد و صمیمیت را بر جوامع اسلامی حاکم بفرما. خدمتگزاران به اسلام در سراسر عالم به ویژه مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. سلام های خالصانه این جمع نمازگزار از این پایگاه عبودیت و معنویت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، گرفتاری مسلمین را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان عزیز را شفا عنایت بفرما، مفقودین را به اوطانشون باز بگردان، خانواده های مکرم شهدا و ایثارگران و جانبازان و بسیجیان و امت حزب الله ما را در پناه خودت محافظت بفرما، بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. و السلام علیکم.